باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. عین پنجاهم در شرح بودیم در این که مرگ انسان انقطاع او از غیر خودش است و وی به بارع خود که او را میرانده ارتقا پیدا میکنن. رسیدیم به این قسمت که فرمود چنان که به برهان لمی بر موت انسان طبیعی از ناحیه ماده برهان آورده می شود، به این که برهان لمی رو توضیح دادیم جلسه قبل ها، گفتیم برهان انی داریم، برهان لمی. برهان انی استدلال، دلیل آوردن از معلول به علت، برهان لمی از علت پی به معلول بردنه. خب فرمود برهان آورده میشه به این که انسان مرکب از ازداد است، باد و آتش و یعنی هوا و آتش و خاک و اینا زدن با هم، و هر مرکب از ازداد منحل و پاشیده میشود. هر چی که مرکب باشه از ازداد، چون همدیگر رو دفع میکنن، بالاخره از هم میپاشه و علت مرگ میشه. این الان برهان برای چی داره میاره اینجا؟ برهان برای این میاره که چرا انسان باید بمیره. نکته اینه چرا انسان میمیره، علت مردن چیه. یعنی اگر مثلا طرف خوب غذا بخوره، آسیبی به بدنش نرسه، آیا همینجوری زنده میمونه؟ میگه نه، اینجوری نیست. مرگ یک فراینده، یعنی همونجوری که شما طبق یه فرایندی به دنیا آمدی، طبق یه فرایندی رشد کردی به بلوغ رسیدی، طبق یه فرایندی هم میمیری. حالا ورزش کردن، غذای خوب خوردن، مثلا اینها بدن رو تا دم مرگ سالم نگه میداره، و الا سالم ترین انسانم موقع مرگش میمیره. حالا چرا میمیره؟ میخوان فلاسفه دلیل میارن چرا باید بمیره. فرمود یکیش اینه که از ازداد و ازداد منحل میشن، و گاه از ناحیه غایت بر آن برهان آورده میشود، به این که غایت اون نتیجه است. از غایت به چه صورت؟ میگه نفس ناطقه در صدد استکمال، کامل شدن، به کمال رسیدن و بی‌نیازی و تجرد از بدن طبیعی و قوای آن است. مثل چی؟ مثال بزنیم. مثل جوجه‌ای که در تخم، در صدد این که تخمو بشکنه بیاد بیرون، از اون پوسته بیرون بیاد. میگه نفس هم همین گونه است، در صدد کامل شدن و بی‌نیاز شدن از این بدنه، و در پی پیوستگی حقیقی به عالم قدس میباشد که پرواز کنه به عالم قدس. پس وقتی کامل شد و بی‌نیاز گردید و پیوسته شد، مرکب را ترک میگوید. پس یه دلیلش رسیدن به کمال، وقتی به کمال رسید دیگه جدا میشه و آلت را به دوری می افکند، و تدبیر از بین رفته و تعلق عقلی از بدن طبیعی برداشته می شود. پس ببینید یه استدلال در مورد خود بدن بود، مرگ از ناحیه بدن، یعنی وقتی که فاسد میشه بدن. جان عزم رحیل کرد، جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. یعنی بدن دیگه نمیتونه تحمل کنه. پس مرگ موقع از ناحیه بدنه، میخواد بگه از ناحیه غایت فرمود یه موقع روحه به کمال میرسه دیگه بدن رو رها میکنه و میره. و گاه برهان از ناحیه فاعل آورده میشود به این که فاعل اون که حاکم بر بدنه، به این صورت که مدبر بدن حیوان قوای جسمانی است، قوایی که ما در جسممون داریم مثل ماسکه، جاذبه، هاضمه، دافعه، این قوایی که در وجود ما هستن که به وسیله اونها حیوانیت ما حفظ میشه. و قوای جسمانی تأثیر و تأثری متناهی دارند، تا یه جایی میتونه ادامه بده این قوا، لذا پس تا یه حدی میشه زندگی کرد. یعنی خب بدان که تعبیر رایج به این که موت بریدن ارتباط نفس از بدن است شایسته نیست، و این تعبیر از تعابیر حکمت مشهور است. حالا چرا شایسته نیست بریدن ارتباط نفس با بدن؟ زیرا بدن نفس به لحاظ اینکه بدن وی می باشد از وی مفارقت نمی کند. هیچ وقت نفس بدون بدن نمیشه. نفس هیچ وقت بدون بدن نمیشه. و نفس نیز از وی جدا نمی شود. چنان که در عیون گذشته بیان شد. و این هیکل عنصری، این بدنی که الان اینجاست که بدن وی بود، اکنون همانند پوست مار بعد از خروج مار است. خب مار وقتی از پوست خودش میاد بیرون بدن نداره؟ چرا بدن داره؟ اون پوست رو رها کرد. مردن ما وقتی میمیریم این بدن رو رها میکنیم، نه اینکه بدن نداریم، بدن داریم، بدن برزخی مثالی داریم، این بدن رو رها میکنیم. مثل اون ماری که پوست میندازه، اون پوست رو برن چال میکنن یه جا با یه آداب خاص، حالا رو به قبله باشه، نماز بهش بخونید، بشورید، چو کفن کنید، توی خاک بذارید. و اگر خواهی بگو نسبت این هیکل به نفس همانند نسبت لباس به انسان است. خب اینجا این نکته خیلی قشنگی رو ابن سینا میارن. چنان که شیخ، یعنی شیخ الرئیس، در اواسط فصل هفتم از مقاله پنجم نفس شفا چنین گفت: و این اعضای ما در حقیقت چیزی جز لباس‌های ما نیست. این اعضای ما که پیوستگی همراهی با ما وی را همانند اجزایی از ما نموده است. میگه این اعضای ما مثل لباسی که دائم تن ماست، چون دائم با ماست اصلا فکر میکنیم خود ماست. الان مثالی که میاره خیلی دقت کنید: و وقتی خیش را تخیل مینماییم برهنه تخیل نمی کنیم. شما وقتی خودتو در نظر میگیری با لباس در نظر میگیری یا برهنه؟ همیشه خودتو با لباس در نظر میگیری. چرا؟ چون اکثر اوقات لباس تنته. اصلا گویا این لباس جزوی از تو شده، جوری که وقتی یه انسان رو میخوایی در نظر بگیری یا خودتو در نظر بگیری هیچ وقت لخت تصورش نمی کنی. مثال داره میزنه، میگه همین جوری که تو لباس رو جزو خودت تصور میکنی، این اعضا رو هم جزو خودت، بدنت، این بدن رو جزو خودت تصور میکنی مثل اون لباس، بلکه خود را دارای اجسامی پوشیده تخیل میکنیم که لباس تنمونه. سبب آن پیوستگی ملازمت آنهاست که چون دائم اکثرا تنمون لباس اینجوری تصور میکنیم، جز این که ما در لباسهای خود عادت کردیم که آنها را در آورده و به کنار میاندازیم، ولی در اعضا چنین عادتی نکردیم. حالا کسی پیش بیاد براش که از بدن تخلیه کنه خودش رو. در خواب پیش میاد براتون دیگه که بدن رو رها میکنید تو خواب، یه بدن دیگه ای تو عالم خواب داری، اونجا چیزایی میبینی میشنوی، دوباره برمیگردی به بدن. یا کسی که در بیداری از بدنش مفارقت میکنه، سیر و سیاحت میکنه، دوباره برمیگرده به این لباس بدن رو تنش میکنه. بعد از یه مدتی هم این لباس فرسوده میشه، یعنی پا درد میگیره، سر درد میگیره، کمر درد میگیره، مثل لباس کهنه شده دیگه. کفش مثلا که باید در بیاریش و لباس نو تنت کنی، که بعد گریه میکنن همه که ای وایشون مرد، بابا لباسشو عوض کرده. ولی در اعضا چون این عادتی نکردیم که در بیاریم. سپس به گمان ما چنین افتاد که اعضا به سان اجزای ما هستن، که اصلا خود من این اعضا رو فکر میکنم خود منن، مثل اونجور که لباس رو همیشه تصور میکنیم. و این زن گمان مؤکدتر از زن به جزء بودن لباس های ما برای ماست، این تأکیدش بیشتره. پس این لباسی که تنمونه در اصل یک لباسی برای لباس نفسمون، یعنی بدن ما خودش لباس دیگه، لباس نفسه. بعد این لباس لباسی که بر اون لباس میپوشیم. خب تعبیر به تفریق و جدایی در فصوص الحکم آمده است. شما نصوص دارید، نصوص دارید شما، این باید فصوص باشه، چون در آنجا آنجای فصل یونسی که فرمود، اونجا فصوص باید باشه. بله در آنجای فصل یونسی که فرمود و آن کاری که حق متولی وی می شود که هدم این نشأه می کند. هدم یعنی چی؟ نابودی. میگیم انهدام، منهدم. هدم یعنی نابودی. آن کاری که حق متولی وی می شود که هدم این نشأه می کند، نابود می کند این نشأه رو، و به آن موت میگویند که میمیرانه، اعدام و از بین بردن به کلی نیست. حق تعالی متولی موته. میدونید ما اجازه نداریم کسی رو بکشیم، نه خودمون رو نه دیگران رو اجازه کشتن نداریم. خداونده که متولی این کاره. میفرماد حالا اون کار، اونم که موته، موت میگوین، اعدام و از بین بردن به کلی نیست، بلکه آن تفریق و جدایی است. تفریق یعنی چی؟ جدا کردن. سپس حق روح وی را گرفته و به سوی خود بالا میبرد. تا آخر مطلب. یعنی موت به کلی از بین بردن عین وی نیست که عین طرف نابود بشه، بلکه موت تفریق صفت وصل بین روح و جسم و یا تفریق بین انسان و بین آنچه غیر انسان است می باشد. فقط این اتصاله رو از بین می بره. به این جدا شدن اتصال میگیم مرگ، که روح یه طرف میشه، نفس بدن یه طرف. و بعد هم که لباستو در میاری دیگه خوشحال میشی، لباس عوض میکنی. الان چون زیاد لباس میخرید، زمان قدیم عیدا لباس میخریدن که آدم لباس تنش میکرد، عید میشد خیلی خوشحال میشد لباس جدید تنش کرده. الان هم یه موقع لباس چیز میخری خوشحال میشی. مرگ از اینم لذت بخشتره. که انسان این بدن وقتی رها میکنه، حتی کفار روایت داره یک راحتی بهشون دست میده که این گور بدن رو رها میکنن، این تخم رو انگار میشکنن. خب و در علم الیقین فیض آمده است موت امری نیست که ما را از بین ببرد، بلکه بین ما و بین آنچه غیر ما و غیر صفات لازمه ماست جدایی می اندازد. و به همین خاطر در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که خلقتم للبقا لا للفنا، شما برای بقا خلق شده ایست و نه برای فنا. ضمن یه چیزی بگم عزیزان، فنا یه موقع تو کتابای عرفانی میخونید فنا، اون یه بحث دیگه است، با این فنا اشته، فنا اینجا نابودیه، اون فنا که میگم فنا فلاح اون یه بحث دیگه است. یه موقع با چیزی که تو احادیث آمده اشتباه نگیریم، یا فلاسفه میگم فنا، فنا منظورشون نابودیه، اون فنا فلاح حالاتیه که به عارف دست میده و اون غیر از این نابودی که اینجا میگیم. شما برای بقا آفریده شدید نه برای نابودی. و در لفظ دیگر فرمود خلقتم للابد و انما تنتقلون من دار الى دار، شما آفریده شده اید برای ابد و به درستی که منتقل میشوید از خانه‌ای به خانه دیگر، از این خونه میرید خونه وسیع‌تر و فراختر و بزرگتر. و و در حدیث دیگر الارض لا تأکل محل الایمان، یعنی زمین محل ایمان را نمیخورد. بدن وقتی در خاک قرار میگیره حدوداً 30 سال طول میکشه که استخوناش هم میپوسه، حتی استخونها هم از بین میره. میگه اما محل ایمان از بین نمیره. آقا محل ایمان کجاست که از بین نمیره؟ شما الان میدونید کجاست؟ نفس ناطقه است که مجرده. حالا اون موقع چون با هر کسی نمیشد از تجرد، الان هم نمیشه، با طرف درس بخونه کلی بحث بشنوه به فهمه نفس مجرد یعنی چی. لذا حضرت میفرمود محل ایمان، زمین محل ایمان رو نمیخوره، باقی میمونه. یعنی و در قرآن مجید فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، و مپندارید کسانی که کشته شدن در راه خدا مردگانن، بلکه زندگانن. این در ربهم یرزقون، نزد پروردگارشان روزی میخورن. اونجا هم یعنی باید روزی بخوری، اونجا هم خوردن تو کاره ها، اونورم بی نیاز از خوردن نیستی. اگه یه بحثش خودش بحث خوردن، بحثی داریم در خوردن که انسان کل موجودات ما سوى الله محتاج خوردنن، خوردن و نوشیدن. حتی فرشتگان میفرماد شرابهم تسبیح و طعامهم تقدیس. فرشتگان خوراک و شرابشون تسبیح و تقدیس خداونده، یعنی اونا هم به نحوی خوراک دارن، اونها هم به نحوی خوراک دارن. و انسان هم در قیامت هم از خوراک بی نیاز نیست که فکر کنید اونجا بی نیاز میشه. اونجا هم لذا تو جهنم هم میفرماد شراب هم من قسلین، مثلا از چرک و خون شرابشون. خب گویم محل ایمان روح انسانیست، چه این که ایمان اعتقاد است و اعتقاد تصدیق و تصدیق علم است حالا این از این ور بخونیم. یادتون هست قبلا اینو بحث کردیم تو همین کتاب، از گفتیم که علم یا تصور است یا تصدیق. تصور چی بود؟ چیزی رو در نظر بگیری بدونی که حکم بهش بدی، بگی آب، هوا، خدا، زمین، انسان، میشه تصور. اما وقتی حکم بهش بدی بگی خدا هست، میشه تصدیق. زمین گرد است، هوا گرم است، اینا میشه چی؟ تصدیق. بعد تصدیق، تصدیق جازم داریم و غیر جازم. تصدیق جازم داریم و غیر جازم. جازم چی بود و غیر جازم؟ اونجایی که تصدیق میکنی شما میگی درسته، اما مثلا میگی جن وجود دارد، بعد میگن آقا مطمئنی؟ میگی 70-30 دیگه، من مثلا به نظرش میاد طرف میگه 70-30 باید وجود داشته باشه. آقا سی مرغ هست؟ میگه 50-50 تصدیق میکنه اما جازم نیست تصدیق. یعنی 100% نیست. اما اگه بگن 2-2 میشه چند تا؟ 4 مطمئنی؟ مطمئنید؟ شک با شک دارید میگید. گفت 4 فوقش میشه 5 نخندید، درسته؟ فوق 4 میشه چند تا؟ 5 چرا میخندید؟ 2-2 میشه 4 فوقش میشه 5. حالا احتمال داره 2-2 بشه 4؟ نه، جزمه. 100% 2-2 میشه 4. اینو بهش میگیم تصدیق چی؟ جازم. بعد این که بشه میشه ایمان، منتها تصدیق جازمی که لا یتغیر باشه. الان من 100% میدانم شما پیش روی من نشستید، اما یه ساعت دیگه هم هستید، تغییر میکنه. این تصدیق جازمی که تغییر نیابد، این میشه چی؟ میشه اعتقاد. این میشه چی؟ اعتقاد. حالا نکته، اعتقادات ما همه تصدیق جازمه؟ اعتقاد به خدا 100%؟ اعتقاد به پیامبر خدا 100%؟ بله. یعنی برات اثبات شده یا همینجور چون هیچ کس مخالفت نکرده شما میگی لات کوچه های خلوتی، یا نه تنها باشی عربده میکشی، یا واقعا نه هستی پاش؟ اعتقاد به ائمه 100% یقین داری؟ 4 شبهه نفر بیفکنه از جا در میری؟ از جا در میری؟ نه، اصلا 100% هست اعتقادت یا نه؟ اعتقاداتت. و آیا لازم 100% باشه؟ لازمه که 100% باشه؟ آیا همه مؤمنین اعتقادشون 100%ه یا 80-20 مثلا. پای بحث بیاد وسط، این طرف شک میکنه به اعتقاداتش. یعنی اصلا کسی میخواد اعتقادش جازم باشه، اول باید شاگردی شک رو کرده باشه، یه مدت شاگرد شک شده باشه، بعد از شک به یقین برسه، اون موقع محکم میشه. ولی هیچ بحثی وسط نیامده، هیچ شبهه‌ای نبوده، میگه بله منم آنم که رستم بود پهلوان. حالا الان بحثمون این نیست، آیا قبول میکنن زن و اعتقاد 80-20 رو خدا میپذیره؟ گفتیم قرآن میفهمه الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. زن چیه؟ همون 70-30ه. 70% میگه هست، 30% میگه شاید نباشه. زن در مورد قیامت داره، یقین نداره، ولی احتمال زیاد باید باشه. این خودش میشه ایمان، میشه اعتقاد. اصلا بسیاری از مردم اعتقادشون همین ظنیه. اکثر مردم، یه عده خیلی قلیلی هن که اهل یقینن، اهل یقینن. حالا بحث اون الان اینه که فرمود تصدیق میشه چی؟ اعتقاد. اعتقاد که همون چیه؟ ایمانه. الان بحث اینه که اعتقاد تصدیق است و تصدیق علم است و وعاء علم مجرد است. شک و یقین و ظن و اینا تو ماده جا نمیگیره که اصلا. مگه ایمان تو ماده جا میگیره؟ اینا بحثا رو که گفتیم تو معرفت نفس دیگه. زیرا خود علم مجرد است. ما یه مقدار علم میتونیم بریزیم توی استکان، ابدا اصلا جاش نیست که. علم جا نمیگیره که، جا نداره که. این قلوب ظرف هایی هستند و مجرد ورای ماده و بالاتر از آن و قاهر بر آن است. مجرد ورای ماده است، پس ماده در وی تصرف نمی کند، بنابراین وی همیشه باقی است. او بالاتر از ماده است، ماده هر اتفاقی براش بیفته به اون هیچ صدمه ای نمی رسه. شما یک کسی رو با بمب TNT منفجر کنید، جسمش شاید ذره ذره بشه، اما نفسش ذره جاش هست. شما با بمب اتم میتونید 2-4 تا رو نابود کنید. چرا؟ چون یک معقوله، یه چیز مادی نیست که بگیم منفجرش میکنیم نابودش میکنیم. ظرف اون هم چیه؟ مجرده، لذا با هیچ بمبی نابود نمیشه. خب تبصره، موت به معنای دیگر بر همه ما سوى الله سبحانه او جاری است. همه موجودات رو موت در بر میگیره، جانداران رو یعنی. و این معنا همان فنای هر سافل در عالیش و توجه هر سافل به عالی خود و رجوع هر شیء به اصلش و عود یعنی چی؟ برگشت. و عود هر صورت به حقیقتش می باشد. پس موت رجوع به حقیقته، رجوع به اون اصله. خب اینجوری فقط شامل انسان نمیشه، دیگر موجودات رو هم در بر میگیره. تفصیل این مطلب به فصل 16 باب 11 نفس اسفار و به وافی فیض و به فصل دوم تذکره آغاز و انجام محقق طوسی و تعلیقات ما بر آن مراجعه کنید و فصل یازدهم مقدمات شرح قیصری بر فصوص الحکم در عود روح و مظاهر آن به حق تعالی که روح و مظاهرش برگشت میکنن به حق تعالی به هنگام قیامت کبرا که در اون فصل یازدهم علامه قیصری بحث کردن در بیان این فنا خیلی مطلوب است و در آن زمینه خبر صحیح آمده است که حق سبحانه همه موجودات حتی فرشتگان و نیز ملک الموت را میمیراند. آقا فرشته چجوری میمیره؟ فرشتگان چجوری میمیرن؟ خب بخونیم ببینیم چجوری میمیرن. آنگاه آنها را برای فصل و قضا بین ایشان باز میگرداند تا اینکه هر کدامشان به منزل خود در بهشت و یا دوزخ فرود آید و به زودی همه این فصل با برخی اشارات توضیحی در عین شستم نقل خواهیم کرد. اونجا میگه بحثش در عین شستم میاد. در کافی به اسنادش به یعقوب احمر نقل کرد که وی گفت دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام نعزیه به اسماعیل. داوود احمر میگه که ما وارد شدیم بر امام صادق که تعزیت گوییم او را به اسماعیل فرزندش. امام صادق فرزندی داشتن به نام اسماعیل که فرزند بزرگ امام صادق بود. بعد ایشون در زمان امام صادق از دنیا رفت. میدونی شیعیان همیشه مترصد بودن که ببینن امام بعدی کیه و چون همیشه فرزند بزرگ امام میشد لذا شیعیان تصور میکردن این اسماعیل بعد از امام صادق امامه، مخصوصا که امام صادق خیلی هم دوستش میداشت. اما ایشون در زمان امام صادق از دنیا رفت. آقا یه عده پیدا شدن گفتن که نه ایشون نمرده، ایشون غائب شده، با اینکه امام صادق علیه السلام تشییع جنازه مفصلی برپا کرد، چندین بار تابوت رو گذاشت زمین، روی ایشون رو باز میکرد. یعنی ببینید آقای مرد، از دنیا رفت، دفنش کرد. باز الان شیعیان اسماعیلی داریم دیگه، میدونید که تا امام صادق علیه السلام رو قبول دارن، بعد از او فرزندش میگن اسماعیل امام و بعد از او حالا امامای دیگه. که خب که خیلی هم در بعضی از زمانها شیعیان اسماعیلی برو برویی داشتن برای خودشون، که حسن صباح و اینا فکر کنم از شیعیان اسماعیلی بود، اون از شیعیان اسماعیلی بود. خب میگه ما رفتیم خدمت امام صادق که تعزیت گوییم به اسماعیل. فترحم علیه، امام ترحم کرد که رحمت الله علیه، خدا رحمتش کنه. ثم قال ان الله تعالی نعا الى نبیه نفسه، میگه خداوند تبارک و تعالی خبر مرگ پیامبرش رو بهش اطلاع داد. فقال انک میت و انهم میتون، به درستی که تو مرده‌ای و آنان نیز مردگانند. حالا چرا نگفت تو میمیری؟ چرا نگفت تو میمیری؟ فرمود انک میت، تو مرده‌ای و آنان نیز مردگانند. حالا و قال کل نفس ذائقة الموت، باز فرمود هر نفسی مزه مرگ را میچشد. ثم انشأ يحدث فقال، بعد حضرت شروع کرد صحبت کردن، فرمود که انه يموت اهل الارض، حتی لا یبقا احدون، فرمود تمام اهل زمین خواهند مرد جوری که احدی باقی نماند. ثم یموت اهل السماء حتی لا یبقا احدون، بعد تمام اهل آسمان خواهند مرد جوری که احدی باقی نماند، الا ملک الموت و حملت العرش و جبرئیل و میکائیل، که فقط ملک الموت میمونه، حاملان عرش و جبرئیل و میکائیل. قال فیجیء ملک الموت حتی یقوم بین یدی الله تعالی، فرمود ملک الموت در پیشگاه خداوند حاضر می شود. فیقال له من بقا و هو اعلم، بعد به او گفته می شود که چه کسی باقی مانده است و خداوند خود عالم تر است. فیقول یا رب لم یبق الا ملک الموت و حملت العرش و جبرئیل و میکائیل، میگه خداوند ملک الموت هم حاملان عرش و جبرئیل و میکائیل موندن. فیقال له قل لجبرئیل و میکائیل فلیموتا، خداوند میفرماید به جبرئیل و میکائیل بگو که بمیرند. فیقول الملائکه عند ذلك یا رب رسولاک و امیناک، فرشتگان میگویند خدایا آنان رسولان و امینان تو هستند. فیقول انی قضیت علی کل نفس فیه روح الموت، خداوند میفرماید من حتم کردم بر هر نفسی که در آن روح است مرگ را. ثم یجیء ملک الموت حتی یقف بین یدی الله تعالی، دوباره می آید در پیش روی خداوند. فیقول له من بقا، چه کسی باقی ماند و هو اعلم، در حالی که خداوند خودش عالم تر است به ذالک. فیقول یا رب لم یبق الا ملک الموت و حملت العرش، فرماد فقط ملک الموت و حاملان عرش باقی ماندن. فیقول قل لحملت العرش فلیموت فلیموتا، میگوید بگو به حاملان عرش که بمیرند. قال ثم یجیء کئیبا حزینا، بعد ملک الموت در حالی که گرفته و حزین است، که لا یرفع طرفه، که دیده از بلند نمی کند چشمش رو، یعنی چشمش به پایین دوخته شده. فیقال من بقا، گفته می شود چه کسی باقی مانده است. فیقول یا رب لم یبق الا ملک الموت، میگوید خدای جز ملک الموت باقی نمانده. فیقال له موت یا ملک الموت فیموت، گفته می شود بمیر ای ملک الموت، پس می میرد. ثم یأخذ الارض بیمینه و السماوات بیمینه، بعد خداوند می گیرد زمین را به دستش و آسمان را به دستش. اینجا توضیح میخواد، اینا توضیح میدیم، حالا فقط حدیث رو از روش بخونیم. و یقول و خداوند میگوید اینا الذین کانوا یدعون معی شریکا، کجایند کسانی که ادعا میکردن با من شریکی را. اینا الذین کانوا یجعلون معی الهن آخر، کجایند کسانی که با من خدای دیگری را قرار میدادند. خب حدیث رو ترجمه کردیم، ترجمه هم که داره خودش، دیگه لازم نیست ترجمهشو بخونیم. در وافی در بیان حدیث، حالا حدیث رو شرح کرده وافی فیض، فرمود این اسماعیل فرزند آن حضرت صلوات الله علیه می باشد که اسماعیلیه منسوب به وی هستند. حالا جالب اینه که امام صادق علیه السلام رو قبر اسماعیل با انگشتش نوشت که اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، اسماعیل شهادت میدهد به این که خدایی جز الله نیست. چرا؟ بحث داره چرا رو قبر ایشون نوشت اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله، چون گفتیم امام خدا به واسطه حجتش پرستیده میشه، اون کسانی که امام رو نمیشناسن خدا رو نمیشناسن، اون کسایی که میافتن دنبال اسماعیل خدا رو نمیشناسن، حضرت میخواد بگه اسماعیل امامش رو میشناخت، اونایی که دنبالش میفتن و میگن نه اسماعیل زنده است و که از مسیر توحید خارج میشن، اونا خارج شدن، اسماعیل اهل توحید هست. علت داشت که نوشت اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. خب و شاید موت اهل آسمان ها، حالا بخواه توضیح بده چیه، کنایه از فناء هر سافلی از آنها در عالی ایشان باشد، که هر سافلی در عالی فانی میشه. به همین خاطر موت عالی از سافل متأخر است، اون که بالاتره دیرتر میمیره، چون پایینی باید در بالایی فانی بشه، بالایی در بالایی همین جور تا انتها. و تأخیر مرگ ملک الموت از همه در این است که به وی فناء ایشان حاصل می شود، چون آخر دیگه چی می میره؟ آخرین کسی که می میره خود ملک الموته، که همه فانی میشن در ایشون. و کئابت و حزن بر مرگ. حالا چرا گفت کئیب و حزین میاد ملک الموت؟ چرا؟ مگه نگفت موقع مرگش میشه کئیب و حزین میشه؟ اسم دیگه ملک الموت چیه؟ عزرائیل؟ نه، اون یکی اسم دیگهش قابزل. قابز یعنی چی؟ قبض گرفتگیه، قبض گرفتگیه، لذا به حالت چی میاد؟ گرفته، کئیب و حزین میاد، چون قابضه، موقع قبض خودش شده، لذا خودش چی میشه؟ کئیب و حزین میشه. و اصلا خود مرگ یک قبضی داره، حالا اینکه قبض میشه روحش یه چیزه، دیگرانی که اونجا هستن یه قبضی بهشون دست میده، لذا طرف میره سراغ تشییع جنازه، هیچ ربطی هم به اون نداشته باشه، دیگران گریه میکنن یا از همون اونجا یه قبضی میگیره شو، گریه میگیره شو، اون قبض روش اثر میذاره. خب میفهمه کعابت و حزن بر مرگ از این جهت بر ملک الموتاری میشود که در فطرت هر نفسی حاضر به دادن آنچه در نزد وی هست نیست، مگر بعد از این که یقین نمود که چیزی بهتر به جای آن به وی داده می شود. کسی حاضر نیست چیزی رو بده مگر که بدون بهترش بهش میدن، و گاه یقین بدان پیدا نمی کند مگر بعد از حصول آن. این حرف جناب فیض ها. اما عزیزان ملک الموت نمیدونه بهتر میخوام بهش بدن؟ یقین نداره؟ یقین داره. پس علت گرفتگیش نیست. علت گرفتگیش چی بود؟ همونی که عرض کردیم، اون قبض باعث اون کعابت و حزن میشه. و علت این که هر دو آسمان و زمین را به یمین، یعنی دست راست خود میگیرد، گفت زمین را به یمین میگیرد، یأخذ الارض به یمینهی و سماوات به یمینهی، زیرا خدای متعالی است از دست چپ، دوام بالاتر است از دست چپ. یعنی چی؟ حالا روایت شده که هر دو دست رحمان یمین است. میگه الرحمن کلتا یدیه یمین، هر دو دست خدا راست است. یعنی چی هر دو دست خدا راسته؟ چون یمین یعنی یمن، برکت. همین دلیل میگه آقا غذا رو با دست راست بخور، بعضی کارها رو میگه با دست راست انجام بده، دست چپ برای کارهای مکروهه، مثلا طهارت میخوای بگیری با دست چپ طهارت بگیر، چیزی رو از زمین میخوای برداری با دست چپ بردار. حالا میگه خداوند هر دو دستش یمین است، هر دو دستش یمن و برکته. بعد در آیه قرآن هم چی میفرماد؟ میفرماد از سماوات و مطویاتون به یمینه و الارض قبضته یوم القیامه، میگه آسمان ها پیچیده شده در دست خداوند و زمین در قبضه اوست، نمیگه دست چپشه. از سماوات مطویاتون به یمینه در دست راستش و زمین در قبضه اوست، نگفت دست چپ، دست چپ رو به کار نبرد. خب و ید و یمین در حق تعالی کنایه از قدرت و قوت هست. خداوند که دست به مانند ما نداره، چون لیسا که مثلهی شیء، دست داره چون خدا خودش گفته دست، اما مثل ما نیست چون خودش هم فرمود لیسا که مثلهی شیء. یادمون باشه اینو، زیرا وی منزه از جاره است، از اینکه جوار اعضا داشته باشه. این که فرمود کجاین آنهایی که شرک می‌ورزیدند و اینا، مراد این است که تا ببینند که مآل شرکای ایشان به فنا است و کسی جز من نمانده است. همه موجودات فقیر الالله هن، جز ذات همه فقیرن، حتی اسما هم فقیرن. گویم حالا این مطلب رو میخواد بفرماد که ممکن است جمله و سماوات و به یمینه معطوف بر عرض نباشد، بلکه جمله مستقله بوده و معنای آن این است که سپس زمین را به یمین خود میگیرد در حالی که آسمان ها در یمین وی میباشد. اینم معنا میده که بگیم هر دو را به یمین خود گرفته است، ولی در روایات هم داریم که خداوند هر دو دستش یمین است. خب وقت تموم شده، چلو تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.